رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خوش آمدید به نشر جنبستی مجله خبری شام شنبه 9 فوریه. ابتدا من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. اعدام پیشوای جنگجویان باعث نارامی ها در کشمیر شده است. برف و باد شدید بیش از 500,000 اهالی شمال و شرق امریکا را از برق محروم کرد و بر اثر حمله هواپیمای بدون سرنشین در پاکستان 6 نفر به قتل رسیدند. روز شنبه مقامات هندوستان جنگجوی کشمیری محمد افضل گورو را اعدام نمودند. بعد از این عمل در کشمیر برخوردها به قید گرفته شدند. سال 2002 دادگاه گورو را با طرح‌ریزی حمله سال 2001 بالای پارلمان هندوستان مجرم دانسته، حکم برآورد که او به دار آویخته شود. 5 مسئول دیگر حمله بالای پارلمان در همان سال 2002 2001 به قتل رسیدند. هفته روان پرزیدنت هندوستان عریضه عفو گورو را رد کرده بود. حامیان حقوق و طرفداران گورو میگویند که دادگاه عادلانه نبود. در کشمیر وضع فوق‌العاده و قیود شبگردی جاری میباشد، ولی بعد اعلان اعدام گورو صدها پیروی او با افسران امنیتی و پلیس زد و خورد نمودند. برف و باد شدید در شمال و شرق ایالات متحده آمریکا باعث قطع تامین برق شده، بیش از 500,000 اهالی این گوشه ایالات متحده را از استفاده برق محروم کرده است. منصبداران آمریکایی میگویند شب جمعه بعد قطع انتقال نیروی برق به پایگاه هسته‌ای ایالت ماساچوستس این کارگاه به طور اتوماتیک متوقف شد. مرکز هواسنجی ایالات متحده آمریکا ابراز داشته است که در بوستون تا 1 متر برف خواهد بارید. روز شنبه شرکت های هوایی در 3 فرودگاه نیویورک و فرودگاه لاگن شهر بوستون بیش از 5300 پرواز را لغو نمودند. طبق گزارش های رسیده بر اثر طوفان در ایالات متحده آمریکا و کانادا کمش 4 نفر به هلاکت رسیده اند. پلیس گرجستان در چارچوب تحقیق نارامی های روز جمعه 3 اعتراضگر را که با حمله به طرفداران پرزیدنت میخائیل ساکاشویلی متهم می شوند بازداشت نموده است. این خبر را وزیر امور داخلی گرجستان ایرکلی غریبشویلی تصدیق کرد. روز جمعه تخمیناً 300 نفر امکان ندادند که پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی در بینای کتابخانه ملی گرجستان پیام سالانه‌اش را ارائه کند. طبق گزارش‌ها اکثر اعتراضگران سابق محبوسان سیاسی بودند که بعد پیروزی ائتلاف آرزوی گرجی و سر قدرت آمدن سروزیر بیدزین ایوانیشویلی عفو شده‌اند. بعد حمله اعتراضگران سفیر ایالات متحده آمریکا در گرجستان به حفظ آرامی دعوت کرد. شام جمعه در پایتخت گرجستان سفیر ریچارد نورلند از اعتراضگران خواست که نظم و ثبات را خلردار نکنند. او گفت:
پیام من امشب این است که ما باید روی یک مسئله تمرکز نماییم. اگر ما با مشکل مواجه هستیم، آن باید با وسایل دموکراتی رفع گردد. واقعا مشکلی های به چشم می خورند. مسئله های وجود دارند که پرزیدنت و حکومت باید روی آن کار کنند. من شما را کاملا درک می کنم. ولی پیام امروزه این است که اگر مشکل جای دارد، آن باید توسط وسایل آسایشته دموکراتی حل شود.
بالاخره ساکاشویلی پیام سالانه‌اش را در قصر پرزیدنتی ایران نموده، ائتلاف ایوانیشویلی را به همزیستی و همکاری دعوت کرد. منصبداران امنیتی پاکستان میگویند بر اثر حمله هواپیمای بدون سرنشین یا خود درون آمریکایی در مناطق قبیله های نزد مرز پاکستان با افغانستان کم از 6 نفر به قتل رسیدند. حمله شام جمعه در دهه بابرغار ولایت جنوبی وزیرستان به وقوع پیوسته است. یک مقام امنیتی پاکستان ابراز داشته است که کم از 2 نفر از کشته شدگان عضو سازمان القاعده بودند و از جمله یکی از آنها متخصص مواد ترکنده. حکومت سوریه میگوید با هدف قطع نزاعی 22 ماهه به مذاکرات بدون پیش شرط با مخالفین آماده است. وزیر اطلاعات سوریه عمران زغبی شام جمعه در این باره به تلویزیون دولتی سوریه خبر داده است. روز 30 ژانویه رهبر ائتلاف ملی نیروهای انقلابی و مخالفین سوریه شرط گذاشت که تا روز یکشنبه 10 فوریه 160,000 محبوس و از جمله تمام زنان زندانی آزاد شوند. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
سال 2013 یعنی امسال سال ماری سیاه آبی است که بدتر از سالهای ماری معمولی است و آن هر 60 سال یک بار می آید. بعضی از ستاره شناسان فال را پیشنهاد کرده اند که سال جدیه در پیش است.
تقویم مردمی تقویمی است که در طول صد سالها و هزار سالها مردم مشاهده های خود با درک حوادثی که در اون سالها می گذشتند ثبت می کردند. برای همین در بین مردم فکر می کنم که در گذشتن اونقدر خاصیت خوب نداشت ما.
گذشتگان ما سال ما را سال خوب بستند، سال عقل و زیبایی و بعد هر کی هم که سال سال ما را است زکی و دانشمند و دانا و همین خیلی بیشتر است.
خبر در حاشیه اخبار پیشکش شد و حالا من اسکندر خواجه‌میرزاده میزبان این نشر مجله خبری فهرست مطالب گزارش و تحلیل های نیمه اول این ساعت را پیشکش شما میکنم. صدای تیر از پایگاه نظامی روسیه ساکنان کولاب را ناراحت کرده است. آیا بنیاد شهرک های مهاجران مشکل روسیه را حل خواهد کرد؟ چرا بعضی ها از سال مار می ترسند و خیمه های موقتی برای تعلیم مکتب بچه های همدانی به مکتب دائمی آنها تبدیل یافته است؟ روز شنبه مدتی از داخل پایگاه نظامی روسیه واقع در مرکز شهر کولاب صدای تیر و تفنگ به گوش می رسید. خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه محمد وفا رحمت اطلاع می دهد که سربازان روسیه تمرین تیرپرانی داشتند. اما به قول حالدانها چنین تیرپرانی آموزشی باید در رزمایشگاه بیرون از شهر دایر شود.
دوامی دو ساعت سر از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر روز شنبه از داخل پایگاه نظامی روسیه واقع در شهر کولاب صدای تیرپرانی به گوش رسیده است. خبرنگاری آزادی در کولاب میگوید این صداها گاه متوقف شده ولی باز به طور دوامدار تا مدت ادامه کردند. دولت شاه یک ساکنی کولاب که زمانی شوروی در ارتش خدمت کرده است به آزادی گفت که تا جای او با اسلحه آشناست این صداهای تیر اتوماتیک کلاشنیکوف و پولمیوت میباشند. این صداهای غیر منتظره و دوامدار اکثر ساکنان کولاب را در هراز گذاشت. ساکنان میگویند چون این تیرپرانی را در مرکز کولاب سال 2008 هنگامی بازداشت سهراب لنگری و شاهد بودند. اما یک منبع از داخل پایگاه نظامی روسیه که نخواست نام ذکر شود گفت این صداهای یک تمرین مقرری نشانزنی بوده است. این در حالی است که طبق قانون‌های موجوده نیروها در داخل شهر تنها در حال حق تیرپرانی دارند که این پایگاه مورد حمله قرار بگیرد و یا عبور غیرقانونی افراد بیگانه به داخل آن صورت گرفته و نفری وارد شده خود را در سه مورد هشدار معرفی نکند. پایگاه نظامی روسیه در کولاب سالهای سیوم عصر گذشته زمانی که تاجیکستان یک عضو اتحاد شوروی بود در کناره از شهر ساخته شده بود، اما با سبب توسعه شهر حالا در مرکز آن جای گرفته و مساحت آن بیش از 40 هکتار را تشکیل می‌دهد. تمرینگاه این پایگاه در مومیرک در 7 کیلومتری کولاب جایگیر بوده. طبق اطلاع ساکنان محلی در 10 سال اخیر 15 نفر از ساکنان آسایشته دهاتی اطراف تمرینگاه جان باخته، بیش از 20 نفر دیگر مجروح شدند. نظامیان روس نیز به دلیل اینکه این تیرها به آنها تعلق ندارند به خانواده‌های ضرری را جبران پرداخت نکردند. پایگاه نظامی 201 بزرگترین پایگاه خشکی‌گرد روسیه در این کشور است که سال 2004 بر پایه فرقه 213 این کشور تشکیل شد. آن 7000 سرباز و افسر روس را در بر گرفته در شهرهای دوشنبه، کولاب و قرغان‌تپه مستقر است. مذاکرات سر این پایگاه میان دو کشور از سال 2008 به سختی ادامه داشت و ماه اکتبر سال گذشته هنگام سفر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه به تاجیکستان به آخر رسید.
تیرپرانی در پایگاه نظامی روسیه واقع در شهر کولاب.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در کنار شهر یکاترینبورگ مرکز ولایت سویردلوفسک روسیه برای مهاجران خارجی شهرک علاهیده خواهند ساخت. مقامات میگویند هدف از بنیاد این شهرک تنظیم مجرای افزاینده مهاجرت و ایجاد شرایط مناسبتری کار و زندگی برای این طایفه است. اما حامیان حقوق و جمعیت‌های ملی منطقه اورال اظهار نگرانی می‌کنند که مبادا چنین شهرک‌های علاهیده برای مردم مهاجر مثل گیتو و یا رزرواتسیا نشوند. سال‌های 30 عصر گذشته رژیم ناتسیستی آلمان گیتو بنیاد نموده، نمایندگان بعضی قوم و ملت‌ها را در آنجا جای داده بود. تفصیلات موضوع در گزارش همکارمان میرزایی سلیمپور.
ساختن شهرک علاهیده برای مهاجران را سمیون بلکین رهبری کارخانه واحد دولتی مفصوم با مرکز یگانه مهاجرت ولایت سویردلوفسک پیشنهاد کرده است. سامونه سمارت نیوز از بلکین نقل قول میکند که گفته است روزی ما نه امروز و نه فردا به مهاجران نخواهد گذشت. ما را مجرای دستهای نوی کاری در پیش است و هر قدر این مجرا منظم باشد برای همه آسانتر خواهد شد. یک راه حل از همه منطقی به نظر من بنیاد شهرک مخصوصی مهاجران است که بتوانیم هر مسئله پیش در رو در جایش حل کنیم. پایانی اقتباس. ولایت سویردلوفسک که در حوزه اورال و سیبیر به شمار می رود با 4.3 میلیون جمعیتش تنها در سال گذشته به 186 هزار مهاجر خارجی کار و مکان داده است. اما آمارهای غیر رسمی شمار مهاجران خارجی در سویردلوفسک را خیلی بیشتر برآورد میکنند و به حساب جمعیت تاجیکان منطقه تنها شمار مهاجران تاجیک در این ولایت دست کم 100 هزار نفر را تشکیل می دهد. فاروخ میرزایف رئیس جمعیت تاجیکان سویردلوفسک که رهبری انجمن جمعیت های ملی و فرهنگی این ولایت هم هست با رادیوی آزادی گفت
پیشنهاد هست رزرواسیه نمیخواهند چرچو برای مهاجرای مهنتی تشکیل کنند لیکن مردم دستگیری را نمیکنند و پیشنهاد خوب هستند سخنان خوب گفتگی هستند اینو لیکن مقصد اینو دیگر است.
با نوشته سمارت نیوز نخستین طرح بنیاد شهرک مهاجران در یکاترینبورگ هنوز در سال 2004 تصویب شده برای ساختنش 40 میلیون روبل هم مصرف شد ولی تا امروز در محله شهرک آینده در کنار فرودگاه کالسووا برای مهاجران تنها یک خوابگاه ساختند. اما مایه نگرانی فاروق میرزایی و حامیان دیگر حقوق مهاجران از احتمالی در چهاردیواری شهرک‌های قومی یا به اصطلاح گتو بستن مهاجران است که برخی گروه‌های قومگرای روسیه به آن اصرار می‌ورزند. فاروق میرزایی میگوید
10 سال پیش همین پیشنیاد جمعیت ها بوده یکی از پیشنیادگرها همین ما بودیم جمعیت تاجیکو که یک شهرچه برای مهاجران تشکیل کنیم لیکن برای اون نکی در اونجا همچون ریزرواسیه یا گتو زندگی کنند شهرمنده اونجا همچون بیره مرکز باشد که بیان در همونجا هم معلومات گیرند هم همه حجت هایی که برای قانونی گشتن در روسیه در همون یک جا قبول کنند با اون مقصد اینه که در اونجا زندگی کنند.
در چند منطقه دیگر روسیه نیز عین پیشنهاد مطرح می شود. شهردار سابق مسکو یوری لوشکوف برای مثال هنوز در سالهای 90 با تجزیه ارتش بزرگ مهاجران خارجی در شهرکای نظیر چیناتاون اصرار می ورزید ولی این برنامه را به عمل برآورده نتوانست. در مطبوعات روسیه بسیار وقت افزایش جنایات و بی‌قانونی را به نام مهاجران می بندند که به باور حامیان حقوق به خاطر ساختن فکر ضد مهاجران در ذهن مردم است. دادستان مسکو سرگئی کودینیف از جمله گفته است در پایتخت روسیه هر مورد دوم تجاوز به ناموس، هر مورد سوم غارتگری و هر پنجمین کشتار را مهاجران صادر میکنند. اما کنستانتین رمضانوف که رئیس خدمات مهاجرت روسیه قبلا گفته بود با آنکه 10 میلیون مهاجر برابر 7 درصد اهالی این کشور است تنها 3.4% از جمع جنایت ها در روسیه با دست مردم آمد صادر می شود و آن هم بیشتر جنایات سبک چون تقلب اسناد مربوط به ثبت نام یا مجوز کار. بحثی بنیاد شهرک‌های علاهیده برای مهاجران در روسیه در حال در زبان‌ها افتاده است که روز 8 فوریه تاجیکستان و روسیه سازشنامه در مورد شرایط بود و باش شهروندان تاجیک در روسیه را امضا کردند. این قرارداد از این به بعد به مهاجران تاجیک برای ثبت نام در روسیه به جای 3 روز 15 روز فرصت می‌دهد. همه سالت تا 1 میلیون ادبای تاجیکستان برای مردکاری به روسیه می روند. سال گذشته اساساً از حساب مهاجران به تاجیکستان 3.8 میلیارد دلار پول تحویل شده است که برابر قریب نصف مجموعی محصولات داخلی این کشور است.
نگرانی و تخمین ها از شهرک برای مهاجران در کناری یکاترینبورگ. در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی خبر و گزارش ها و نوار ویدیو درباره بازداشت و محاکمه سابق سروزیر تاجیکستان عبدالملک عبداللهجانوف در دادگاه اوکراین توجه زیادی خوانندگان را جلب نموده است. در بحث پاورقی این گزارش ها بعضی ها از او دفاع کردند، دیگران او را با جنایت های اقتصادی و سیاسی متهم می کنند. شما را به قرائت این نظرها یا خود کامنت ها دعوت می کنم. ضمناً برای آن شنوندگان رادیو آزادی که تلفنی هوشمند یا خود سمارتفون دارند، رادیوی آزادی اپلیکاسی خاص تهیه کرده است. شما می توانید طریق آسان و فهمای دریافت این اپلیکاسی ها را در نوار ویدیو در سایت آزادی پیدا کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
روزهای اخیر در حالی که قرب دلار در سراسر دنیا بالا می رود، در تاجیکستان قرب پول آمریکا پایین رفته، برعکس پول اروپایی یورو و روبل روسی بالا رفته است. سبب چیست؟ پاسخ این سوال را خبرنگار رادیو آزادی فرهاد میلاد از کارشناسان و صرافان پرسان شده است.
بنا به اطلاع بانک ملی تاجیکستان، تا یک هفته اخیر یک دلار ایالات متحده آمریکا در تمام گوشه و کنار کشور از 4 سومانی و 85 به 4 سومانی و 86 درهم به 4 سومانی و 83 و 4 سومانی و 85 درهم پایان آمده است. اما در بازار اسعار یک روبل روسی 0.1159 و 0.1160 و یک یورو 6 سومانی و 42 و 6 سومانی و 45 درهم ارزش دارند. در حالی که در تمام جهان بانک‌های مرکزی می‌کوشند قرب پول ملی خود را پایان برند تا مال آنها در خارج خریدار بیشتر پیدا نموده استحصالات را دستگیری کند، در تاجیکستان قرب دلار پایان و روبل و یورو بالا رفته است. کارشناسان پایان و بالاروی ارزهای اساسی خارجی در بازار تاجیکستان را هر گونه شرح می‌دهند. ایده تغییرات در بازار اسعار تاجیکستان را به تغییرات در بازار جهانی از جمله آمریکا و اروپا ربط می‌دهند. چند قبل رئیس بانک مرکزی امریکا گفت که فایز قرض بانکی همان پایین میماند و احتمال تا میانه های سال 2014 هم قرضگیری با همین فایز پایان باقی خواهد ماند. این وضع قرب دلار را پایان برد و هم ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا نیز اشاره کرد که شرایط مساعد قرضگیری را تغییر نخواهند داد. در نتیجه قرب یورو از 1 دلار و 36 به 1 دلار و 33 سنت پایان آمد. اما چه شرایطی در تاجیکستان موجب پایان و بالاروی اسعار جهانی می شوند؟ حاجی محمد عمروف کارشناس در امور اقتصاد میگوید بازار تاجیکستان از تغییرات در آمریکا و اروپا بستگی بزرگ ندارد، بلکه وابستگی آن از پول مهاجرین کاری و تا جای از صادرات آلومینیوم و پخته است. و افزود به همین منوال ایده دیگری از کارشناسان میگویند بالا و پایان روی قرب اسعار خارجی در آخر زمستان خصوصیت موسمی دارد. به قبل آنها در این موسم مهاجرین کم پول میفرستند، بلکه محض پول روسی خریداری کرده به روسیه میروند و همچنین تاجران در انتظار آوردن سر و لباس و لوازمات بهاری و تابستانه به خصوص از چین خواهند بود. ایده هم بر اینند که چین تا 2 هفته مرزهایش با تاجیکستان را میبندد و خرید دلار هم کاهش خواهد یافت. عادل دولتشایف کارشناس دیگر در امور اقتصاد میگوید محض این عوامل که طلبات به روبل روسی افزوده اما به دلار کاهش یافته است، شرایط کنونی را به وجود آوردند. و افزود از بس که مهاجرین مهنتی بیشتر روبل روسی میفرستند، بالاروی قیمت یورو هم به روبل روسی پیش از همه بستگی دارد، زیرا یورو اساسا طریق روسیه به تاجیکستان وارد میشود.
از ما اکنون به خوبی اثری بزرگ او قدر وابستگی ندارد. وابستگی ما به همین سرحدهای ما که مالهای زیاد ما با واردات میکنیم از اونجا، از همین قربی همین اثری همین وابستگی دارد. من فکر میکنم که همین اگر با چیپ شده شود سرحد همین اصلی پیشنش میشود.
کارشناسان بر اینند که یک جهش کلی و نظررس در بازار اسعار تاجیکستان به وجود نخواهد آمد، زیرا کشور ذخیره کافی هر سه ارز را دارد. سال گذشته بانک ملی تاجیکستان اعلام داشته بود که اگر در سالهای قبلی اکثریت کل ذخیره اسعار کشور را دلار تشکیل میکرد، حالا یورو و بیش از همه روبل روسی ذخیره میشود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بالاروی قرب یورو و روبل روسی در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دهم فوریه طبق سالشماری چینی سال مار آغاز می‌یابد. مردم تاجیک تولد فرزندان را بیشتر با همین طالع‌نامه یعنی سال موش و گاو و پلنگ یا مار و گوسفند و میمون و غیره در یاد می‌گیرند. این طالع‌نامه از 12 جانور عبارت است. کارشناسان با این سالها بعضی حادثه‌ها و رویدادهای خوش و ناخوشایند را نیز مربوط می‌دانند. سال مار به ویژه در روسیه نگرانی‌های زیادی را به بار آورده است، زیرا حادثه‌های بد در این کشور بیشتر در سال مار روی داده است. در این باره گزارش داریم از همکارمان نور محمدی خالزاده.
در چین اکثری مردم با فرارسیدن سال نو از آتشک بازی و سرگرمی های دیگر خوشحال می شوند، ولی آنان نیز هستند که از فرارسیدن سال مار چندان خوشحال نیستند. هر 12 سال یک بار نوبت سال مار است و کارشناسان تحقیق کرده اند که بیشتری بدبختی ها یا رویدادهای ناخوشی سیاره یا کشور در همین سال رخ داده است. حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به دو بنای آسمانخراش مرکز تجارت در نیویورک آمریکا، حمله خونین به تظاهرکنندگان میدان تیانانمن در شهر پکین چین، آغاز بحران بزرگ یا رکود گسترده اقتصادی جهان در سال 1929 با سال مار برابر می آید. این بحران یا گرسنگی تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشت و بحران بزرگ را حتی بعضی ها زمینه آغاز جنگ دوم جهانی می دانند. آغاز جنگ دوم جهانی نیز با سال مار برابر می آید. سال 2013 یعنی امسال سال مار سیاه آبی است که بدتر از سالهای مار معمولی است و آن هر 60 سال یک بار می آید. بعضی از ستاره شناسان فال را پیشنهاد کرده اند که سال جدی در پیش است. اما یک کشور یعنی روسیه نسبت به دیگران بیشتر سبب هراس از سال مار را دارد، زیرا در سال مار این کشور نسبت به دیگران دچار مرحله های پرآشوب شده است. پاول سویریدوف، آینده شناس یا آینده پژوه روس و رئیس بنیاد تحقیقات دنیوی روسیه در مصاحبه با روزنامه پراودا چنین گفته است:
سال مار از سالهای دیگر فرق میکند. برای روسیه این سال همیشه با تغییرات در حیات اجتماعی و سیاسی خیلی مهم بوده است. اینک 12 سال گذشت و سال مار در پیش است. سال 2013 سالی که آغاز تغییرات بزرگ در کشوری ماست.
رحمت الله عبداللهیف، تاریخ نگار تاجیک، نیز میگوید در بین مردم تاجیک از سال مار زیاد ستایش نمیکنند.
تقویم مردمی تقویمی است که در طول صدسالها و هزار سالها مردم مشاهده های خود با درک حوادثی که در اون سالها می گذشتن ثبت می کردن. برای همین در بین مردم فکر میکنم که در گذشتن اونقدر خاصیت خوب نداشت ما.
آقای عبداللهیف و همچنین تاریخ نگاران دیگر میگویند که سال 1905 در سال مار تظاهرات گسترده کارگران روس آغاز شد و بعد از 12 سال یعنی در سال 1917 انقلاب بلشویکی به پیروزی رسید و نظام سیاسی را در روسیه تغییر داد. بعد از انقلاب 70 سال کمونیست ها زمام قدرت را نه تنها در روسیه بلکه در جمهوری های شوروی پیشین و حتی بعد از جنگ جهانی دوم در اروپای شرقی در دست داشتند. ولی باز هم در سال مار در سال 1989 فروپاشی همین نظام در اروپا آغاز شد و زیر تأثیر آن نظام کمونیستی در روسیه و جمهوری های شوروی پیشین عمر خود را به پایان برد. در سال 1953 یعنی سال مار ایوسف استالین درگذشت و یک مرحله مهمی تاریخی در شوروی طی شد. اما نور محمد امیرشاهی، تاریخ نگار معروف تاجیک، میگوید در حیات تاجیکان در سال مار حادثه مخصوص ثبت نشده است، یا شاید مورخان به این طرف مسئله توجه نکردند. وی از سال نو مار خوشبین است و چنین میگوید:
اگر در سال مار همیشه واقعی ها زیادتر است، شاید تصادف باشد. اما در هر صورت گذشتگان ما سال مار را سال خوب گفتند. سال عقل و زیبایی و بعد هر کی هم که سال مار است، ذکی و دانشمند و دانا و همین خیلی است. بیشتره.
آقای امیرشاهی میگوید وی باور ندارد که سال 2013 یعنی سال مار سال بدبختی باشد.
فرارسی سال مار بر پایه سالشماری چینی.
این با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مقاله هست که یک اقدام یا خود یک تصمیم موقتی بعضن از تصمیم های دراز مدت هم عمری طولانی تر دارد. این مقال به مکتب های موقت ناحیه همدانی راست می آید. 3 سال پیش بعد فروریزی بنای مکتب در دهه چوبک یک چند خیمه موقتی برای تحصیل مکتب بچگان قامت افراختند. خبرنگاری رادیو زادی مؤمن احمدی می گوید تا حال زمانی از بین بردن این خیمه ها معلوم نیست و مکتب بچگان در آن درس می خوانند.
مکتب بچگانی دهه چوبک نویه همدانی با تحصیل درون خیمه های سرد و تاریک مشکل ترین زمانی زندگیشان را پشت سر می کنند. بیشتر سیمخانه های مکتب این ده 3 سال پیش فرو رفته است و نصف دیگر در حالت صدموی قرار داشته. بیش از 600 مکتب بچه می ترسند تا برای درس خواندن وارد سیمخانه ها گردند. از این رو تحصیل در داخل 10 خیمه که 3 سال پیش سازمان های مدد رسان برای تحصیل موقتی به این مکتب داده بود برایشان بخوابتر است. در داخل هر خیمه از 20 تا 30 نفر خوانندگان در 3 بس تعلیم میگیرند. حالا هوا از 10 تا 15 درجه گرم شده است ولی خوانندگان میگویند در سردی ها خیمه ها خیلی خنک بود. سیمخانه های گرمی که زمانی در آن تعلیم میگرفتند حالا به یک مکان ناامن و خوفناک برای خوانندگان تبدیل یافته است که حتی گشت و گذار برایشان آنجا اجازت نیست. شیرخان ستاروف معاون دیرکتور مکتب این ده میگوید 3 سال تحصیل در خیمه های سرد و تاریک برخی از خوانندگان را کسلمند کرده است. او میگوید به اداره های زیاد درباره از نوسازی مکتب مراجعه کرده اند ولی هر سال وعده سال دیگر می شود. او گفت
تشکلات ما است و حکومت را مراجعه کردیم. خیلی هر کار این تعمیر کرده می شود. دیگر احتیاج به تعمیر ندارد. اون که سیخت هم از فروغ هست هم از دیورا کتیدن. دیگر تعمیر کرده نمی شود.
خوانندگان میگویند هرچند در خیمه ها پیچ هیزومی برای گرم شوی نصب شده باشد هم اما خیمه ها در 3 زمستان گذشته سرد بودند. هنگامی وارد شدن به داخل یکی از این خیمه ها خوانندگان چون هدف آمدن آن را درک کردند دست جمعی صدا بلند شد که به مکتب نو به خطر نیاز دارند. هرچند ماموریت مکتب در شکنی خوانندگان را در چنین شرایط رد کنند هم اما والدین میگویند در برخی موارد مجبورند صدی تحصیل فرزندانشان باشند. قربانبی زاکی رو و یک ساکین این دهه میگوید از یک سو نمیخواهند فرزندانشان به سواد باشند ولی از سوی دیگر دیده و دانسته صحتی و جانی فرزندانشان رو در خطر گذاشتنی نیستند. جهانگیری رستم ساکین دیگر این دهه میگوید هیچ خواننده این مکتب دوام 3 سال در آزمون‌های جمهوریوی جای نگرفته است که این دلالت از وضع بد تعلیم در مکتب است، در حالی که به گفته او سالهای قبل خوانندگان این مکتب فعال بودند. در همین حال خوجامورد فضل الدین رئیس نوحیه همدان میگوید برای ساختمان مکتب رقم 19 تندر اعلان شده است و تا سال نو تحصیل آن اثر نو بنیاد خواهد یافت. جناب فضل الدین گفت در این باره با وزیر معارف کشور مشورت شده است.
نزد وزیر معارف جمهوری محترم سید شما تعلقات راستی گفت همه چیزاش بوچیده تندر دارن چی دارن اینهش میگذارد کار آغاز میواد.
مکتب دهه چوبک نویه همدانی از کهنه‌ترین مکتب های نویه دانسته می شود که هنوز سال 1932 ساخته شده است. 3 سال پیش پس از یک زمین جنبی این مکتب خراب شد و تا حال بیشتر خوانندگان مکتب در 3 بست در خیمه ها تحصیل می کنند. مومن احمدی، رادیو زودی، کلاب.
تحصیل در خیمه های موقتی که 3 سال اینجانب طول کشیده است. در همین جا نشر حاضره مجله خبری به پایان می رسد. برنامه تاجیکی رادیو زادی را بعد پخش یک آهنگ ادامه می دهیم.
آن با سوزش جان انا ای ما بین سر جوان تو در دیلمی، تو در دیلمی، به خدا در دیلمی.